ساعت 7 بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 26 تیر ماه. من سمیرا قرایی هستم، 45 دقیقه میزبان شما در این مجله خواهم بود. مجله‌ای که متمرکز هست بر هشتگ اعدام نکنید که همچنان حواشی اون ادامه داره و همچنین تازه ترین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران، ویروسی که تنها در 24 ساعت گذشته جان 198 نفر رو در ایران گرفته. اما در همین ابتدا بپردازیم به مشروع تازه ترین خبرها. همکارم بکتاش خمسه‌پور با شما خواهد بود.
درود شنوندگان ارجمند. رئیس جمهوری ایالات متحده و شماری دیگر از مقامات کشورهای جهان خواهان توقف اجرای حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از تظاهر کنندگان اعتراضات سراسری آبان ماه گذشته ایران شدند. دونالد ترامپ در توییتی به فارسی نوشته است: آغاز نقل قول، سه نفر در ایران برای شرکت کردن در تظاهرات محکوم به مرگ شدند. اعدام آنها در هر لحظه قابل انتظار است. اعدام این سه نفر پیامی اسفناک به دنیا می‌فرستد و نباید انجام شود. پایان نقل قول. تأیید حکم اعدام تظاهرکنندگان آبان ماه با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. میلیون‌ها توییت از سوی ایرانیان سراسر جهان با هشتگ اعدام نکنید در توییتر منتشر و برای ساعتی به ترند اول جهانی تبدیل شد. وکلای این سه متهم روز گذشته اعلام کردند با آنها برای اولین بار اجازه داده شده که به پرونده موکلانشان در مرحله اجرای احکام دسترسی پیدا کنند. بابک پاکنیا وکیل امیر حسین مرادی روز گذشته گفت عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی برای نقض حکم اعدام کافی است.
این پرونده اصلا در مرحله دادسرا وکیل نداشته. قانون مقرر داشته که در پرونده هایی که مجازات اون حبس ابد و اعدام باشد باید در تحقیقات مقدماتی متهم وکیل داشته باشه و اگر خودش وکیل انتخاب نکنه وکیل تسخیری باید براش انتخاب کرد. این سه متهم فقط یکیشون یعنی امیر حسین مرادی وکیل داشته، اونم وکیلش من بودم که اصلا اجازه دخالت بهم ندادن. بنابراین در مرحله تحقیقات مقدماتی این نقص وارده و همین یه نقص کافیه که در واقع حکم رو نقض کنه.
مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز درباره رسیدگی مجدد به این پرونده و احتمال لغو حکم اعدام اظهار نظر نکردند. شهبانو فرح پهلوی با صدور بیانیه صدور احکام اعدام برای سه تن از تظاهرکنندگان در ایران را ناحق خواند و خطاب به صادرکنندگان این احکام گفت: فردی که در مقابل شماست فرزندی از این آب و خاک است و تصور کنید که در برابر شما فرزند، پدر، مادر، برادر و یا خواهر خودتان قرار دارد. پایان نقل قول. شهبانو فرح پهلوی در بیانیه خود که همچنین به گونه صوتی در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته اعلام داشته است:
باید بدانید حکم ناحقی که صادر می کنید بر خشم و انزجار و حس انتقام این ملت نجیب و صبور می افزاید. این دایره شوم را باید گسست تا شاید روزی نچندان دور بخشش آیندگان شامل حال بیدادگران امروز بشود.
اعتراضات نسبت به صدور این احکام همچنان ادامه دارد. در ایران سخنگوی وزارت بهداشت شمار رسمی قربانیان ناشی از بیماری کووید 19 در ایران را تا امروز 13600 تن و آمار رسمی کل موارد کرونا در کشور را بیش از 267 هزار مورد اعلام کرده است. نهادهای مستقل آمار و ارقامی را که روزانه مقامات جمهوری اسلامی ارائه می کنند تأیید نمی کنند. سخنگوی وزارت بهداشت 12 استان از جمله خوزستان، کردستان و مازندران را در وضعیت قرمز اعلام کرد و گفت 14 استان همچنان در وضعیت هشدار قرار دارند. در هفته اخیر شمار روزانه مبتلایان بیش از 2000 تن گزارش شده و تعداد قربانیان نیز 3 رقمی شده است.
خیلی متشکرم، همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بپردازیم به مهمترین عناوین مجله شامگاهی امروز. پرونده های 3 معترض آبان سال 98 برای نخستین بار در دسترس یک وکیل دادگستری قرار گرفت. آیا قوه قضایی عقب نشینی کرده است؟
باید منتظر مون. من الگوی رفتاری متفاوتی رو ندیدم، ولی اگر این باعث بشه که اونها رسماً این احکام اعدام رو متوقف کنه، اون وقت میشه گفت که تقریبا یه اتفاق تازه‌ای رو.
بابک پاکنیا وکیل پرونده 3 معترض آبان ماه میگوید به دنبال استفاده از ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری است. این ماده چیست و چه میگوید؟ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران هشدار داد که به بازرسانش ظرف 15 روز دیگر اجازه بازدید از 2 سایت هسته‌ای را بدهد.
آژانس این اصرار رو میکنه که از نظر سیاسی فشار بیاره به روی ایران. حالا تا کجا میتونن بروند؟ به نظر من در عرض این 2 هفته ایران سیاستش رو تغییر نخواهد داد.
و کرونا همچنان خبر مهم در ایران. در 24 ساعت گذشته 198 تن در پی ابتلا جان باختند. کارزار اعتراضی علیه اجرای حکم اعدام 3 معترض جوان حوادث آبان ماه 98 برای دومین روز پیاپی ادامه پیدا کرد. حتی پای چهره‌های سیاسی مهم هم به این کارزار کشیده شد. درباره جهت‌گیری‌های سیاسی و حضور نام‌ها و جریان‌های مهم سیاسی در این کارزار با همکارم بابک غفوری‌آذر از طریق خط تلفن همراه می‌شیم. بابک، در همین ابتدا یک مروری بکنیم بر این چهره های مهم سیاسی که پیوستن، چه کسانی هستند؟
از دیروز که دیشب در واقع به وقت ایران که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم با انتشار یک توییت فارسی به نوعی همراهی کرد با این کارزار اعدام نکنید، تا همین الان که صحبت میکنیم چهره ها و مسئولان مختلف سیاسی کشورهای گوناگون به نوعی یا همراهی کردن یا بهش توجه نشون دادن. آخرین موردی که باید اشاره بکنیم باید به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اشاره کنیم که اون هم اکانت رسمی آقای نتانیاهو در پیامی به زبان فارسی نوشته که 3 جوان ایرانی محکوم به اعدام شدند. تنها جرم آنها این است، خواست آنها برای زندگی بهتر و کرام است. مردم ایران شایسته بهتر از این هستند. که به نوعی آقای نتانیاهو نشون میده که اون هم در این کارزار همراهی میخواد نشون بده. به غیر از آقای نتانیاهو در همین یک ساعت گذشته وزارت خارجه فنلاند هم در پیامی البته به زبان انگلیسی ضمن محکوم کردن اجرای حکم اعدام به حوادث ایران هم توجه نشون داده و خواستار لغو حکم اعدام شده. فنلاند در واقع میپیونده به جمع کشورهایشون سوئد و دانمارک که وزرای خارجه اونها هم در پیام‌های توییتری پیشتر روز گذشته خواستار لغو اعدام حکم اعدام شده بودن در ایران و توجه نشون داده بودن به این کارزار، که تاکنون که داریم با هم صحبت میکنیم رقم توییت‌های منتشر شدهش از 8,150,000 تا گذشته و ادامه داره و باعث شده که تقریبا به موضوع اصلی صحنه سیاسی ایران طی 2 روز اخیر تبدیل بشه.
بابک، این جریان های مختلفی که پیوستند به این کارزار که واقعا متفاوت و گوناگون هستند، جهتگیری های سیاسیشون چگونه است اگر بخوای یک تحلیل کلی انجام بدی؟
از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیام توییتری به زبان فارسی در این باره منتشر کرد، باعث شد که طیف بندی های سیاسی گوناگونی پیرامون این کارزار شکل بگیره. تا پیش از اون صرفا محدود به این بود که عده‌ای از افرادی که همراه با حکومت جمهوری اسلامی هستند از صدور این حکم دفاع می‌کردند و اون رو لازمه حفظ امنیت در ایران می‌دونستند و مخالفان که خب اساسا این کارزار رو شروع کرده بودند و خواستار لغو حکم اعدام بودند به دلایل مختلفی که هر کسی در توییتاش منتشر می‌کرد. اما از وقتی که دونالد ترامپ پیامش رو منتشر کرد، باعث شده که حالا جهتگیری ها و صفبندی های سیاسی مختلفی شکل بگیره. حتی کسانی که ممکن بود با این کارزار همراهی نشون بدن، حالا تلاش کنند به هر دلیلی که به نوعی موضع‌گیری خودشون رو نسبت به توییت های ترامپ هم نشون بدن. عمده این جریان ها مربوط به طیف که به نام اصلاح طلب در ایران شناخته میشه مربوط هست و چهرهای مختلفشون از جمله مثلا شاخص‌ترینشون محمد علی ابتهی، رئیس دفتر پیشین ایران در دوران محمد خاتمی، ریاست جمهوری محمد خاتمی، به صراحت از جمله افرادی بود که نوشت که آقای ترامپ لازم نیست در این منازعه‌ای که به گفته او داخلی هست دخالت بکنه و خودش باعث بحث دیگری شد که اصولا این نوع موضع‌گیری اصلاح طلبان رو در ادامه موضع‌گیری های پیشینشون در حوادث دو سال اخیر ایران از سال 96 تا 98 اعتراضاتش و بعدتر هم سرنگونی هواپیمای اوکراینی و حالا این کارزار دونستن و به تدریج هم این باعث شد که چهره‌های سیاسی که همکنون مسئولیت دارن در ایران هم وارد بشن، از جمله مثلا در دو ساعت گذشته عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بود که با انتشار توییتی که به نظر می رسید اشاره به این باشه به دونالد ترامپ تاخت که باید پاسخگو باشه درباره عملکرد آمریکا در ایران و لزومی به موضع‌گیریش در باره حوادث ایران نیست و اشاره هم داشت که قوه قضاییه باید احکامی رو که لازم میدونه اجرا بکنه. به نوعی باعث شده که حالا پای این مسئولان جریان سیاسی با موضع‌گیری نسبت به در واقع ورود دونالد ترامپ جایگاه و نگاه خودشون رو به این تحولات و این کارزار نشون بدن.
بله، خیلی متشکرم. همکارم بابک غفوری آذر بود. اما امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، این سه جوانی که جمهوری اسلامی ایران اونها رو متهم کرده به اینکه در اعتراضات سال آبان 98 حضور داشتند، اتهامات دیگری رو هم جمهوری اسلامی متوجه اونها کرده. این افراد کسانی هستند که شبکه‌های اجتماعی برای 48 ساعت است که حداقل دست به دست هم دادند، همگان کاربران این شبکه‌ها و خواهان وقف شدن مجازات اعدام اونها شدند. در تازه ترین خبر شنیدید که سرانجام فردی توانسته پرونده اون افراد رو ببینه، وکیلی به نام بابک پاکنیا. حالا آقای پاکنیا میگه که تقاضای اعمال ماده 477 رو به قوه قضاییه ایران ارائه داده، اما این ماده چه است و چه میتونه بکنه؟ بشنویم از حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری.
با توجه به اینکه ماده 477 از قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موارد فوق‌العاده توقف اجرای حکم را خلاف بیان شرع رئیس قوه قضاییه نسبت به پاره‌ای از احکام دونسته، صرف درخواست وکلای دادگستری نیست، بلکه حسب تفسیر 3 از ماده 477 این مقامات عالی رتبه قوه قضاییه از جمله رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان و خود رئیس قوه قضاییه هم می‌توانند نسبت به خلاف بیان شرع این رای اقدام بکنن و درخواست توقف اجرای حکم بکنن. بنابراین این خبر که این توقف منوط به درخواست وکلای متهمین هست منطبق با واقعیت نیست و یک فرافکنی و عوام فریبی محسوب میشه. از دیگر سو ما ماده 474 از قانون آیین دادرسی کیفری هم داریم که در اونجا طرق عادی اعاده دادرسی هست که باز هم در همین زمینه دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم هم می توانند بلافاصله درخواست توقف اجرای حکم بکنند. اما متاسفانه بحثی که وجود دارد این است که آیا این حق را برای این متهمین و وکلای آنها به رسمیت می شناسند که این درخواست را بکنند یا خیر، چون تا به امروز وکلای این سه نفر دسترسی به موکلین خود نداشتند. این سه تا متهم منطبق با یک دادرسی منصفانه و عادلانه مورد محاکمه قرار نگرفتند. بنابراین حسب قوانین موجود امکان لغو و ابطال و توقف اجرای این حکم وجود دارد، اما مهم این است که قوه قضایی ایران این را بخواهد و این اراده یک اراده واقعی باشد نه یک اراده دروغین.
صحبت‌های حسین احمدی نیاز رو می‌شنیدید، وکیل دادگستری. اما در رابطه با دسترسی یک وکیل به پرونده‌های این افراد و احتمال تعویق افتادن این حکم، ساعتی پیش با علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت کردم و از او پرسیدم که آیا این اتفاقات رو، مجموع این اتفاقات رو می‌تونیم به عنوان عقب نشینی قوه قضاییه قلمداد کنیم یا نه؟
به نظر من با توجه به اتفاق تقریبا میشه گفت بی سابقه طوفان توییتری بزرگ که سریع تبدیل به یک ترند جهانی شد، این حجم متنوعی از نیروهای سیاسی، مدنی و اجتماعی و به خصوص این نیروهای مدنی که اینها همه روی این قضیه کار کردن، به اصطلاح حساسیت نشون دادن، اینها خیلی مؤثر بود. این یک جوی رو ایجاد کرد که به نظر من باعث عقب نشینی مقطعی حکومت شده. منتها ما در این مرحله هنوز زود هست که بگیم مشکل اعدام این ستن و اعدام‌های مشابه که دهت به هفتن هست به طور کامل خطرش برطرف شده باشه. به هر حال در سابقه رفتاری جمهوری اسلامی ما عقب نشینی‌های تاکتیکی رو دیدیم، معمولاً گرفتن زمان رو دیدیم، یک موضوعی رو مشمول مرور زمان بکنن تا حساسیت‌ها کاهش پیدا بکنه و بعد در اون موقع عمل بکنن. یه موضوع دیگه هم که حالا دستمایه یک سری اختلافات جناحی هم شده در داخل خود نظام، به عنوان مثال این آقای آشنا مشاور روحانی تلویحاً به رئیسی اتهام زده که از این ماجرا برای کسب مقبولیت اجتماعی استفاده کرده. بنابراین همه اینها کنار هم دیگه بگذاریم، الان در شرایطی هستیم که حداقل میشه گفت یک عقب نشینی مرحله‌ای و تاکتیکی صورت گرفته، ولی هنوز معلوم نیست که به طور کامل منجر به متوقف شدن همیشگی و دائمی این احکام اعدام بشه.
آقای افشاری، در مجموع شما واکنش جمهوری اسلامی ایران رو روز گذشته چطور دیدید؟ یعنی هم از بیانیه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گرفته، هم از خبری که فارس منتشر کرد، بعد خبرگزاری میزان تکذیب کرد و بعد هم اخبار دیگری که داشتیم، کلیت این واکنش رو شما چطور تحلیل میکنید؟
از من غافلگیری بود که البته این بار اول هم نیست برای در نظام چنین اتفاق میفته و ما چنین واکنشی رو میبینیم و برای اینکه احساس بکنیم که، یعنی به این نتیجه برسیم که یک اتفاق جدیدی افتاده، باید صبر کرد. به نظر من معمولا وقتی یک واکنش اجتماعی گسترده رخ میده نظام خب غافلگیر میشه، چون متوجه وضعیت جدیدی هست، شرایط براش مبهم هستش، یک به اصطلاح عقب گردی رو میکنه و بعد تا یک فضا رو ارزیابی بکنه و بفهمه دقیقاً چه اتفاقی داره میفته و بعد دوباره همون مقاصد قبلیش رو ادامه داده. بنابراین در این زمینه به نظرم باید منتظر مون. من الگوی رفتاری متفاوتی رو ندیدم، کما بیش این اتفاقات بوده، ولی اگر این باعث بشه که اونها رسماً این احکام اعدام رو متوقف کنه، اون وقت میشه گفت که تقریبا یه اتفاق تازه‌ای رفت.
یکی از مسائل دیگری که در کنار همه این حواشی وجود داره مسئله اینترنت و فضای مجازی هست. میدونیم چقدر شکننده است موقعیت اینترنت در ایران و دسترسی افراد به اینترنت جهانی به خاطر راه افتادن این هشتگ اعدام نکنید تأثیراتی که گذاشت، آیا به این سمت نخواهیم رفت که جمهوری اسلامی دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی رو بخواد کم کنه؟
ببینید این روند اگه ما نگاه بکنیم جمهوری اسلامی به این سمت در حال حرکت هست و دیر یا زود، یعنی بسته به ارزیابی که شدت خطرات داره، خطراتی که مربوط به بقایش از حالت اگزیستانسیال داره براش، یعنی تهدید موجودیتی داره، این قضیه سریع‌تر میشه. منتها این که جمهوری اسلامی فضا رو بخواد فقط محدود بکنه به اینترنت ملی، به شبکه اینترنت و اینترنت جهانی از ارتباطات مردم ایران خارج بکنه به شکل کامل، به لحاظ اجرایی امر خیلی سختی هست. و دوما حکومت هم از این فضای مجازی برای یک کارایی برای خود حکومت هم داره. مسئله باز از همه اینا مهمتر، اینترنت یا این فضای مجازی یک ابزاره، درسته ابزار قوی هست ولی خودش چیزی رو ایجاد نکرده، اینو بازتاب داده. خب در این شرایطی که نارضایتی در حجم عظیمی هست، خشم و عصیان در جامعه وجود داره، رفتن به سمت حرکت های عظیم دست هر آن این حالت این بشکه باروت جامعه ایران رو به اون انفجار ممکنه نزدیکتر بکنه، به اون انفجار بزرگ. مجموعه ملاحظات هست ولی به نظر من نظام داره گام به گام به سمت حرکت میکنه. این اراده مهمه که بخش های مختلف جامعه اینا دوباره کنار هم قرار داده و این معنا که یک ملت متحد هست و برای خواسته مشترک میدون اومده. این خواسته مشترک امروز در زیل جنبش ضد اعدام معنا پیدا کرده ولی به راحتی ظرفیت هایی رو داره که بزرگتر بشه و بره به سمت اون، یعنی به سمت برخورد تقابلی با ساختاری که این اعدام محسوش میاد بیرون و با اون ساختار تقابل انجام بده. به هر میزان حکومت محدودیت ها تخیری ها رو افزایش بده، این تقابل بالقوه که این شبکه به اون سمت حرکت بکنه، این هم سریع‌تر میشه. به نظر من به هر صورت مقامات تصمیم‌گیر اصلی جمهوری اسلامی به خود ساختار امنیتیش ملاحظه‌شون همین مسئله است که چگونه کاری رو بکنن که این رویاروی نهایی انجام نشه یا در شرایطی انجام بشه که اونها بتونن مهارش کنن.
گفتگو با علی افشاری رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا در رابطه با ادامه تحولات مربوط به پرونده سه معترض جوان آبان ماه سال 98. بریم در ادامه نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
دست بردارید از اعدام. اعدام نکنید، اعدام نکنید، بچه هامون اعدام نکنید، نکنید اعدام. بچه ها رو بزنید رشد کنن، بزرگشن، جامعه جوان و فعال داشته باشیم.
خوب خودتونم روتون نمیشه برای کارگر و معترض به بهانه اعتراضشون، اعتراض صنفی و مدنیشون حکم‌های اینچنینی ببرید، چیزای دیگه بهشون میچسبونید. نرگس محمدی که تو زندان داره پرپر میشه، که داره به طور غیر مستقیم اعدام میشه، اونم حمله مسلحانه داشت.
این صرفا یه هشتگ دیگه، کارمون شده فقط میریم زیر پتو فوش میدیم، یعنی جرأت اعتراض کردن بیرون اومدن اصلا نداریم. اینم وضعیت ما شده، فقط بلدیم تو دنیای مجازی یه کارایی بکنیم.
دغدغه خاطر امروز روحانی و رهبر فرزانه این نیستش که گرهی از گره‌های کوری که در زندگی و کار مردم ایران ظرف این 41 سال ایجاد کردن باز کنن. اونا فقط دنبال یه راه چاره می‌گردن که چطوری میتونن از شورش و قیام همگانی مردمی که از دست این حکومت به تنگ اومدن راه چاره‌ای پیدا کنن. این ننگ بر شما، این نفرین بر شما. شما رفتنی هستید، خودتونم میدونید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212212.
وکیل علیرضا علی نژاد، برادر مسیح علی نژاد، فعال و روزنامه نگار ایرانی، گفته است که موکلش در دادگاه بدوی به 8 سال زندان محکوم شده. خانم علی نژاد میگه برادرش بیگناهه و فقط به خاطر فعالیت‌های او مجازات میشه. بریم نظرات مهرنگیز کار وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر رو بشنویم درباره صدور این حکم 8 سال زندان.
جمهوری اسلامی با همه رفتارهای سیاسی قضایی که در این سالها داشته کاملا آشکارا این پیام رو داده که ما به صورت خانوادگی آدمها رو محاکمه میکنیم. یعنی یک فرد وقتی که مورد نظرشون قرار میگیره و قرار که متهم باشه، افراد خانواده اون فرد هم مسئول نیستند از اینکه متهم بشن، مگر اینکه کاملا بر پایه خواست قوه قضاییه امنیتی سکوت اختیار کنند. حتما و حتما پیشاوندی آقای علی نژاد با خانم مسیح علی نژاد عمده ترین عامل گرفتاری این مرد، برای اینکه در ماهایی که او در زندان بوده همواره ازش خواستن که از خواهرت براءت کن. و شما ببینید در هیچ سیستم قضایی جهان نمیگن به یک کسی که اصلا متهم نیست که تو از خواهرت براءت کن، تو همین الان تو رو بفرستیم آزادت کنیم. پس بنابراین معلوم میشه که این آدم اصلا مرتکب جرمی نشده. و یک دلیل دیگه برای این که من خیلی تأکید میکنم بر موضوع این است که قبلا بارها صدا و سیما رفته به خونه خیشاوندان خانم مسیح علی نژاد و از بعضی از اونها فیلم گرفته بر علیه خانم مسیح و بعضی ها مثل مادرش در رو روی اینها باز نکردند. پس اینجور میفهمیم که اصلا موضوع اصلیشون این است که خانم مسیح علی نژاد رو وادار به سکوت بکنند.
نظرات مهرنگیز کار رو میشنیدید. وکیل و فعال حقوق بشر درباره صدور حکم 8 سال زندان برای برادر مسیح علی نژاد. اما از آن سو گفته شده است مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 15 روز حدوداً به ایران وقت داده است تا باز اجازه بازرسی به بازرسان این نهاد را بدهد تا به ترقوزآباد و همچنین پارچین بروند و از این دو سایت مشکوک هسته ای ایران بازدید بکنند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که اگر ایران چنین نکند برای این کشور بسیار بد خواهد شد. در همین رابطه ساعتی پیش با مهران مصطفوی صحبت کردم، استاد فیزیک هسته ای در فرانسه، و از او پرسیدم که معنای این هشدار مدیر کل آژانس و این گفته که برای ایران بد خواهد شد چه هست؟
این مسئله مربوط میشه به فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران که آخرین مرحله برجام بود، یعنی برای اینکه قرارداد بین المللی بشه و مورد قبول بشه آژانس باید گزارشی میداد. 5 سال پیش یک گزارشی داد و گفت ایران فعالیت‌های نظامی داشته، ولی از سال 82 قطع شده و ایران هم ادعا کرد که به هر حال آژانس میتونه این ادعا رو بکنه، ولی ما همه این سنت ها رو در اختیارش گذاشتیم. حالا اتفاق جدیدی که افتاده این است که در این بین اسرائیل اسناد ایران رو از ایران را بوده برده و به آژانس و سازمانهای اطلاعاتی غرب داده و امریکا و حتی اروپا این اسناد رو دیدن و فشار میارن روی آژانس، و آژانس مدعی است که از اون جایی که ایران پذیرفته برجام رو و پذیرفته که آژانس میتونه به سایت‌های مختلف دسترسی داشته باشه، باید بتونه به این دو سایت، یعنی سایت پارچین که قبلا هم آژانس دربارش اطلاعات داشت و حتی بازدیدم کرده یک بار، و سایت ترقوزآباد که این سایت جدید هست برای آژانس و قبلا رو ندیده، اینها رو بازدید بکنه. آژانس این اصرار رو میکنه که از نظر سیاسی فشار بیاره بر روی ایران. حالا تا کجا میتونن بروند؟ به نظر من در عرض این 2 هفته ایران سیاستش رو تغییر نخواهد داد، ولی مجبور خواهد شد اگر مدعی است که میخواد در کادر برجام بمونه، به نوعی همینطور که یک بار پارچین رو آژانس بازدید کرد، به نوعی همراه با ایران ها بتونه اونجا این 2 سایت رو بازدید. خصوصا که چیز دیگه اونجاها وجود نداره، هرچند که آثار هسته‌ای ممکنه از همون موقع تا کنون باقی مانده باشه و باعث بشه که ایران یک بار دیگه قبول کنه غیر مستقیم که قبلا فعالیت‌های نظامی داشته، چیزی که ایران همیشه رد کرده در برنامه سیاست هسته‌ایش.
بله آقای مصطفی، مورد دیگه مسئله جهتگیری آقای گروسی در قبال ایران هست. آقای آمانو ظاهراً مدارای بیشتری نشون میداد. این مسئله رو آقای روحانی هم در یک از سخنرانی‌هاش بهش اشاره کرد که او یک مقامی است که میاد و میره و باید حواسش باشه که داره در قبال ایران چه میکنه. شما برداشت کلیتون در رابطه با جهتگیری این مدیر کل جدید آژانس بین ملل انرژی اتمی در قبال جمهوری اسلامی ایران چه است؟
دو مسئله مختلفه. یکی این که شخصیتاً تفاوت دارن. آقای گروسی به غرب و آمریکا نزدیک‌تر از نظر سیاست‌های هسته‌ای در جهان. دوم این که در زمانی که آقای آمانو بودن، زمانی بود که گمان می‌رفت که با برجام یک همکاری‌های درازمدتی بین غرب و ایران صورت بگیره. و الان ما در یک کانتکست جدیدی هستیم با توجه به رفتارهای آقای ترامپ و خارج شدن از برجام، ادامه تحریم‌ها، عدم تعهد ایران به خارج شدن ایران از تعهداتی که در برجام پذیرفته، در یک فضای اختلاف و نزاع الان هستیم و نه فضای صلح و سازندگی. پس فقط مسئله شخصیت‌ها نیستن، مسئله کانتکست سیاسی هم هست و در این کانتکست سیاسی آقای گروسی از اون ابزارهای حقوقی که آژانس در اختیارش داره برای فشار آوردن به روی ایران استفاده.
آقای مصطفی، به نظر شما با توجه به این هشداری هم که داده شده روز چهارشنبه، اگر که ایران اجازه بازرسی نده، فکر میکنید که چه اتفاقی برای فعالسازی مکانیزم مارشه بیفته، یا اینکه چه اتفاقی در رابطه با گزارش شورای حکام به شورای امنیت بیفته، و چه انتظاری رو باید داشته باشیم در پاییز در رابطه با تحریم تسلیحاتی ایران و تحریم های سازمان ملل بخواد برگرده به خاطر گزارش آژانس و نه فعالیت های آمریکا؟
از دید اروپایی ها برجام در این حالت نزاری که وجود داره و از دید من در بخش آیسیوس و وضعش خیلی خرابه و معلوم نیست سالم میاد بیرون از این بخش یا نه، بخش مراقبت های ویژه، اروپایی ها میگن فعلا در این کادر باقی بمونیم. اون چی که مربوط به تحریم خرید و فروش اصلی با ایرانه، اروپایی ها میخوان اون رو در کادر دیگری بهش بپردازن و فشار بیارن روی ایران، به خاطر مسائل منطقه حاضر هستن که یک به اصطلاح پیشنهاد دیگه یا به شورای امنیت سازمان ملل بفرستن و در اون کادر مسئله رو حل کنن. برای اینکه در این زمینه اروپاییان چندان مایل نیستن که ایران بتواند وارد بازار اسلحه بشه، هرچند که این وارد شدن تغییر چندانی نمیده، برای اینکه یک بخش مهمی از به اصطلاح صادرات ایران به صورت مخفیانه صورت میگیره و وارداتش هم جدی نیستن، برای که اسلحه های بسیار مهم رو به ایران نه روس ها میدن نه چینی ها فعلا در زمان کلی. ولی مطمئنن این امر باعث خواهد شد که یک به اصطلاح زخم دیگری بر برجام برداشته بشه که ممکنه کار برجام رو برای همیشه بسازد. من گمان نمی کنم که این کار در عرض دو هفته آینده صورت بگیره، ولی در میان مدت باید انتظار داشت که ما با یک مسئله در قبر گذاشتن برجام روبرو بشیم.
نظرات مهران مصطفی رو میشنیدید، استاد فیزیک هسته‌ای در فرانسه، در رابطه با هشدار مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران مبنی بر اینکه اجازه دسترسی به دو سایت قدیمی رو به بازرسان این نهاد بده. اما در ادامه بپردازیم به آخرین تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران و در جهان. امروز بر اساس گفته های خانم لاری 197 نفر دیگر جان خودشون رو در ایران در 24 ساعت گذشته از دست دادند. همکارم مهتاب وحیدی راد از صبح اخبار مربوط به کرونا رو رصد کرده، همراه ماست تا ما رو در جریان جزئیات بیشتر قرار بده. مهتاب، با نگاهی به جدیدترین آمار آمارهای وزارت بهداشت شروع کنیم.
سامیرا، همونطور که میدونیم در روزهای اخیر تعداد مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران دوباره اوج گرفته. بنابر جدیدترین آمار وزارت بهداشت ایران تا امروز بیش از 267 هزار نفر مبتلا شدن و 13608 نفر هم جان خودشون رو بر اثر ابتلا به کووید 19 از دست دادن. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 2500 مورد ابتلای جدید ثبت شده و 198 نفر هم بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. او همچنین گفت که 13 استان در وضعیت قرمزند و 12 استان دیگه در وضعیت هشدار این بیماری قرار دارند. بخشی از توضیحات سیما لاری رو بشنویم.
استانهایی که در وضعیت قرمز هستند آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، گلستان، هرمزگان و مازندران.
سامیرا، آمار روزانه وزارت بهداشت ایران در حالی منتشر میشه که در مورد آمارهای دولتی در ایران تردیدهای جدی وجود داره و کارشناسان آمار واقعی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران رو بسیار بیشتر از این میدونن.
مطلب یکی دیگه از نکات مهم امروز صحبت‌های ایرج حریرچی بود، معاون وزیر بهداشت، که درباره هزینه‌های بسیار بالای کرونا بر خانواده‌ها و دولت صحبت کرده بود.
همینطور سمیرا، همزمان با صحبت‌های رضا جلیلی معاون ستاد مقابله با کرونا در تهران که از کمبود تخت بیمارستانی و نیروی کار در مراکز درمانی خبر داده، ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت هم گفته شیوع کرونا هزینه‌های زیادی بر سیستم درمانی کشور تحمیل کرده، از جمله انجام آزمایش‌ها، خرید دستگاه اکسیژن ساز، کیت تشخیص، تخت و تجهیزات بیمارستانی. و همینطور کرونا به گفته او هزینه کمرشکنی هم برای خانواده ها داشته، مثل خرید ماسک و مواد ضد عفونی کننده. معاون وزیر بهداشت گفته اگر هر خانوار ایرانی به خاطر مسائل بهداشتی و درمانی در ایام کرونا حدود 1,600,000 تومان افزایش هزینه داشته باشد، هزینه های سلامت از 3.7% به 8% میرسه و برای خانوارهای روستایی این رقم حدود 13%. او همچنین از عواقب اقتصادی و تبعات روانی شیوع کرونا در جهان صحبت کرده و بالا رفتن نرخ بیکاری که میدونیم به دلیل بحران اقتصادی در ایران این مشکلات شدیدتر هم هست.
مهتاب، در نهایت بپردازیم به آمار جهانی، چه اخباری از کرونا در جهان داری؟
آمار مبتلایان به کرونا در جهان هم همینطور ساعت به ساعت بالاتر میرسم. ایرا الان از 13,700,000 تن گذشته تعداد مبتلاها و تا الان بیش از 580,000 تن هم در سراسر جهان بر اثر ابتلا به کرونا جان باختن. آمریکا با بیش از 3,600,000 مورد بیشترین تعداد مبتلاها رو داره. آمار مبتلاها در برزیل هم در حال نزدیک شدن به رقم 2,000,000 نفره و پس از آمریکا و برزیل، کشورهای هند، روسیه و پرو بالاترین آمارها را دارند. در 24 ساعت گذشته روسیه، مکزیک و هند بیش از 6,000 مورد ابتلای جدید ثبت کردند. ایران در جدول جهانی 11 کشوره با آمار بالای مبتلاها و قربانیان، اما همونطور که گفتم در مورد صحت آمارهای دولتی در ایران تردیدهای جدی وجود داره.
خیلی متشکرم. همکارم مهتاب وحیدی راد بود با آخرین خبرها از شیوع کرونا در ایران و در جهان. اما در گزارشی دیگر، آنطور که مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد، ایرانی‌ها برای پنجمین ماه متوالی صدرنشین خریداران خارجی خانه در ترکیه‌اند. با وجود بسته بودن مرزهای ترکیه به روی شهروندان ایرانی از اوایل اسفند سال گذشته، ایرانی ها همچنان دارن در ترکیه خانه و آپارتمان می خرند. جزئیات رو بشنوید از همکارم رضا ولی‌زاده.
ایرانی ها در ماه ژوئن ماه گذشته میلادی 398 باب خانه و آپارتمان در ترکیه خریدند که نسبت به ماه قبل از آن 2 برابر افزایش داشته است. 25% از کل منازل فروخته شده در ترکیه به خارجی ها در ماه گذشته میلادی سهم ایرانی ها بوده است. ایرانی ها همچنین در نیمه اول سال جاری میلادی 2628 باب خانه یا آپارتمان در ترکیه خریدند و در این دوره هم با صدر نشین خرید خانه در این کشور بودند. البته این آمارها تنها شامل خرید واحدهای مسکونی است و دیگر املاک مانند املاک تجاری یا صنعتی را در بر نمی گیرد. در نیمه اول سال بیش از 18% از کل فروش مسکن به خارجی ها در ترکیه سهم ایرانی ها بوده است. بعد از ایران شهروندان عراق، روسیه، افغانستان، یمن، آذربایجان، اردن، چین و آلمان بیشترین شمار خرید خانه در ترکیه را طی سال جاری رقم زدند. بر اساس قانون جدید ترکیه که از سپتامبر 2018 اجرایی شد، خارجی هایی که دست کم 250 هزار دلار املاک در ترکیه خریداری کنند، واجد دریافت شهروندی این کشور می شوند. تا پیش از آن شرط اعطای شهروندی ترکیه سرمایه‌گذاری 1 میلیون دلاری در بازار املاک این کشور بود. ترکیه اواخر پارسال اعلام کرد از سال 2017 7000 خارجی از 101 کشور توانستند از طریق خرید املاک شهروندی این کشور را به دست آورند و ایرانی ها با 1475 نفر صدرنشین بودند. اوجگیری خرید مسکن توسط ایرانی ها در ترکیه در حالی است که وضعیت مسکن در خود ایران بحرانی است. دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده قیمت مسکن در تهران طی خرداد ماه نسبت به ابتدای سال جاری 23% و نسبت به خرداد پارسال 42% رشد کرده و نسبت به ابتدای سال 97 تقریباً 4 برابر شده است. قیمت مسکن در ترکیه نیز در حال افزایش است. آخرین آمار بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد تورم بخش مسکن در 12 ماه منتهی به اردیبهشت نسبت به دور مشابه در سال گذشته بیش از 16% بوده، اما برخلاف ایران بازار مسکن ترکیه دچار رکود نشده است. بازار مسکن ترکیه طی سالهای گذشته هم در زمینه فروش به خارجی ها و هم معاملات مسکن میان شهروندان خود ترکیه رشد چشمگیری داشته است.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدی درباره افزایش خرید خانه در ترکیه از سوی ایرانی ها که برای پنجمین ماه متوالی همچنان افزایش ثابت بوده. اما پلیس فدرال آلمان خبر از کنترل و بازرسی کامیونی داده که در اون 31 پناهجوی ایرانی، عراقی و سوری به شکل خطرناکی پنهان شده بودند. جزئیات رو بشنوید از شهرام میریان.
باز شدن گذرگاه‌های مرزی و رفع احتیاط آمیز اکثر محدودیت‌های اعمال شده علیه شیوع ویروس کرونا و در پی آن آغاز فصل تابستان جملگی دست به دست هم داده تا راه برای ورود پناهجویان به اروپا هموار شود. پلیس راه آلمان شامگاه چهارشنبه گزارش داد یک کامیون بزرگ با بارگیری کامل در اتوبان شماره 17 نزدیک مرز جمهوری چک مورد کنترل و بازرسی قرار گرفت و با 31 پناهجو با ملیت‌های ایرانی، عراقی و سوری روبرو شد. به گفته سخنگوی پلیس آلمان سن پناهجویان از 18 شروع و به 47 ختم می شود. پس از بازرسی از این کامیون حامل هندوانه، راننده 57 ساله آن از شهروندان ترکیه بازداشت و به مقام‌های قضایی تحویل داده شد. به گزارش خبرگزاری آلمان در قسمت بار این کامیون توقیف شده که مجهز به یخچال است، آنقدر کارتون و یا جعبه‌های هندوانه طبقه طبقه روی هم چیده شده بود که هیچ جای خالی وجود نداشت. ولی با این حال قاچاقچیان این 31 پناهجو را روی بالاترین طبقه کارتون هندوانه ها در فضایی که با سقف کامیون تنها 1 متر فاصله داشت به صورت درازکش در کنار یکدیگر خوابانده بودند. به گزارش این خبرگزاری حال عمومی پناهجویان به جز 5 نفرشان خوب بود و آنها برای انجام مصاحبه در اختیار پلیس فدرال آلمان قرار گرفتند. اینکه این پناهجویان که همگی مرد هستند چه مدتی در آن فضای تنگ و فشرده به سر برده و از کجا وارد این کامیون شده اند از جمله مسائلی است که به گزارش خبرگزاری آلمان پلیس در حال تحقیق است. این 31 پناهجو اگرچه خوشبختانه جان سالم به در برده اند، ولی به نوشته چند روزنامه آلمانی که به این موضوع اشاره کرده یادآور شده اند، 5 سال پیش 4 قاچاقچی انسان از مجارستان یک کامیون یخچالدار حامل 71 پناهجو از سوریه، عراق و افغانستان را که در طول راه به علت قطع دستگاه تهویه خفه شده بودند در گوشه ای از اتوبان اتریش رها و فرار کرده بودند. در اواخر سال گذشته میلادی هم در یک کامیون مجهز به یخچال در انگلستان 839 پناهجوی ویتنامی پیدا شد که از بلژیک قاچاق شده بودند. شهرام میریام، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان مجله شامگاهی امروز میرسیم. متشکرم که من رو همراهی کردید. در نهایت فقط یک خبر کوتاه رو اشاره کنم و اون هم گفتگوی تلفنی حسن روحانی و ولادیمیر پوتین هست که امروز انجام شده و در مورد مسئله مهمی از جمله برجام و تداوم این توافق سیاسی هم بحث شده. در بخش‌های بعدی خبری همکارانم به این خبر نگاه ویژه‌ای خواهند داشت. ممنون که من رو در مجله شامگاهی امروز همراهی کردید. تا بعد.